هفته ملل.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کند. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو می گوید افزایش در حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان آنها را خدشه‌دار خواهد ساخت، ولی چنین حملات باعث خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان شده نمی تواند. این موضوع و گزارش های دیگر برنامه را بعد از سرویس خبری می شنوید که همکارم سحر لیوال آن را تقدیم می کند.
سرمنشی ناتو گفته است افزایش در حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان آنها را خدشه‌دار خواهد ساخت. سفارت آمریکا در پاکستان میگوید دو کارمند آمریکایی کنسولگری آمریکا در پشاور در اثر یک انفجار جراحت برداشتند. و در اثر بمباردمان یک تیاره حکومتی بر ولایت شمالی حلب سوریه 18 نفر کشته شدند. سلام و صبح بخیر. سرمنشی ناتو میگوید افزایش در حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان آنها را خدشه‌دار خواهد ساخت، ولی چون این حملات باعث خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان نخواهد شد. اندرس فوکراس موسن گفت ناتو بر اساس پلان نیروهایش را به شکل تدریجی از افغانستان تا پایان سال 2014 خارج خواهد کرد. سرمنشی ناتو در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت قماندانان ناتو هر اقدام لازم برای جلوگیری از چنین حملات را اتخاذ کردند و خواهند کرد. آقای رسموسن گفت ناتو قیادات را در پروسه جلب و جذب در صفوف نیروهای افغان وارد نموده است و این قیادات در صورت ضرورت جدی تر خواهد شد. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان این بیانات رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را رد کرد که گفته است رئیس این اداره از یک قرارداد مربوط به البسه وزارت دفاع 16 میلیون دلار می‌خواست. عزیز الله لودین بر رادیو آزادی گفت همایون رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه خود در داوطلبی این قرارداد دخیل بود و میخواست از آن پول گزاف به دست آورد. همایون رئیس امور دفاعی ولسی جرگه دیروز عزیز الله لودین و عنایت الله نظری سرپرست وزارت دفاع را متهم به فساد اداری نموده گفت این دو نفر را به لوی سرنوالی معرفی کرده است. حکومت نیوزیلند گفته است نیروهای آن کشور 6 ماه پیشتر از میعاد تعیین شده، یعنی در پایان اپریل سال آینده میلادی، ماموریت نظامیشان در افغانستان را خاتمه می‌دهند. جاناتان کلومن وزیر دفاع زیلاند جدید گفته است مسئله خروج 150 عسکر این کشور که در پیارتی بامیان کار می‌کنند را با آیساف نهایی ساختند. سفارت آمریکا در پاکستان میگوید دو کارمند آمریکایی کنسولگری آمریکا در پشاور در اثر یک انفجار که موتر حامل آنها را هدف قرار داد جراحت برداشتند. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که دو کارمند پاکستانی کنسولگری آمریکا در پشاور نیز در این حادثه که در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داد جراحت برداشتند. در اعلامیه گفته شده است که یک حمله ظاهرا توریستی موتر حامل این دیپلماتان را هدف قرار داد. قبلا مقامات پاکستانی گفته بودند حداقل 3 نفر به شمول 2 آمریکایی در اثر یک حمله انتحاری بر موتر آنها کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از ایالت لوئیزیانا که از طوفان اخیر متاثر شده است، از هماهنگی تلاش ادارات مختلف برای کاهش آسیب‌های این طوفان و کمک با مردم ستایش کرد. در حالی که مناطق سواحل خلیج مکزیکو در آمریکا در نتیجه طوفان با سیلاب‌ها و قطع انرژی برق روبرو می‌باشد، باراک اوباما دیروز هنگام بازدید از یک شهرک آسیب دیده در منطقه چنین گفت:
من خاصتاً از اداره فدرالی اقدامات عاجل تشکر می کنم و از ارگانهای ایالتی و دولتی دیگر، چون ما در برخی اوقات در گذشته شاهد چنین هماهنگی نبودیم که برای مقابله با چنین مصیبت ها ضروری می باشد. این بار ما آن را دیدیم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا به خاطر واکنش ضعیف در برابر طوفان موسمی به کاترینا در سال 2005 که در حدود 1800 نفر را به کام مرگ فرستاد و شهر نیو اورلیانز را تخریب کرد مورد انتقاد قرار گرفته بود. فعالان مخالف رژیم سوریه میگویند در اثر بمبارد یک تیاره حکومتی بر ولایت شمالی حلب که در کنترل مخالفان قرار دارد 18 نفر کشته شدند. با گفته اداره نظارت از حقوق بشر در سوریه، زنان و اطفال هم شامل کشته شدگان این حادثه‌اند که در منطقه الباب رخ داد. این خبر از سوی کدام منبع بی‌طرف به طور فوری تایید نشد. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه همچنان گفت یک حمله موتربمی در اطراف دمشق هم تلفات را باعث شد. مقامات اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان و اپوزیسیون آن کشور خواستند فضای صلح‌آمیز را برای رقابت‌های انتخاباتی فراهم سازد. کاترین شتان رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و استیفن فیول کمیشنر اداره گسترش اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک قبل از انتخابات پارلمانی گرجستان نگرانیشان را در مورد افزایش تنش‌ها میان احزاب در این کشور ابراز داشته، گفتند انتخابات باید از همه اول‌تر در مورد برنامه‌ها و نظریات احزاب باشد. و یک ملا در کینیا دیروز به دلیل برافروختن خشونت‌هایی که هفته گذشته در جریان تظاهرات در شهر مومباسا باعث کشته شدن 4 نفر شد متهم گردید. بعد از آنکه محکمه دستور توقیف ابوبکر شریف این ملای کینیایی را داد و خودش تسلیم شد. ابوبکر میگوید تومه تعقیب نیروهای پلیس قرار گرفته است و حیات همسرش بعد از تظاهرات خشونت آمیز هفته گذشته در خطر است. ابوبکر متهم است که مردم را به سوزن دیدن کلیساها و کشتن نیروهای پلیس فرا خوانده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم منیژه دیوکه اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می کنیم. سرمنشی ناتو می گوید افزایش حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان آنها را خدشه‌دار خواهد ساخت، ولی چنین حملات باعث خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان شده نمی تواند. در میان 4 عضو جدید نامزدان معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی به 3 وزارت و ریاست امنیت ملی، یک تن آنان متهم به نقض حقوق بشر است. گزارش های دیگر هم داریم و در قسمت دوم برنامه یا نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی را با هم میشنویم. با ما باشید. سرمنشی ناتو اندرس فگرسموسین میگوید افزایش در حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان آنها را خدشه‌دار خواهد ساخت، ولی چنین حملات باعث خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان شدن نمیتواند. رسموسین گفت ناتو بر اساس پلان نیروهایش را به شکل تدریجی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج میسازد. آقای رسموسین گفت ناتو قیوداتی را در پروسه جلب و جذب در صفوف نیروهای افغان وارد نموده و این قیودات و مقررات جدید در صورت امکان جدیتر خواهند شد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرمنشی ناتو اندش فاگرسموسن میگوید خطر آن وجود دارد که افزایش در حملات بعضی از نیروهای یاغی افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد بین نیروهای افغان و خارجی را خدشه‌دار کند، ولی چنین حملات باعث خروج قبل از وقت نیروهای ناتو از افغانستان نخواهد شد.
Don't forget that for the Taliban it's impossible.
او میگوید این را نباید فراموش کرد که ناممکن است که طالبان از راه نظامی برنده شوند، ولی آنها تلاش دارند با خدشه‌دار کردن اعتماد بین نیروهای افغان و خارجی افکار عمومی را به نفع خود بچرخانند. پس این واضح است که من رخنه کردن طالبان در صفوف نیروهای افغان را دور از امکان نمی بینم، ولی یک بار دیگر باید گفت که آنها موفق نخواهند شد استراتژی ما را از مسیر آن منحرف سازند. آقای راسموسن گفت پلان ناتو که نیروهایش را به شکل تدریجی از افغانستان تا پایان سال 2014 خارج خواهد کرد به دلیل چنین حملات متاثر نخواهد شد. به گفته وی چنین حملات داخلی منبع جدی نگرانی است و اعتماد بین نیروهای افغان و خارجی را خدشه‌دار می‌سازد. سرمنشی پیمان ناتو در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت قماندانان ما در افغانستان هر اقدام لازم برای جلوگیری از چنین حملات را اتخاذ کردند و خواهند کرد. راسموسن گفت این قتل‌ها پلان انتقال را متضرر نخواهند کرد، هدف ما، استراتژی ما و برنامه ما بر اساس پلان به پیش خواهد رفت. حداقل 45 سرباز خارجی امسال در اثر حملات گرین آن بلو یا حملات عساکر افغان بر همکاران خارجیشان کشته شدند که تنها 15 تن آنها در ماه گذشته هدف قرار گرفتند. رقم چنین قربانیان در تمام سال گذشته 35 نفر بود. هفته گذشته 30 عسکر استرالیایی هنگام کشته شدند که یک افسر افغان در جریان آموزش نظامی بر آنها آتش گشود. سرمنشی ناتو افزود فکر نمی کند که چنین حملات بر خروج نیروهای ناتو از افغانستان تأثیر وارد نموده باعث خروج قبل از وقت آنها گردد. این در حال است که رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند اعلان کرده است عساکر کشورش تا پایان امسال از افغانستان خارج خواهند شد. زیلاند جدید هم دیروز اعلان کرد نیروهایش را 6 ماه قبل از مهیاد تعیین شده از افغانستان خارج خواهد کرد. آقای راسموسن گفت ناتو قیودات را در پروسه جلب و جذب در صفوف نیروهای افغان وارد نموده است و این قیودات در صورت ضرورت جدی‌تر خواهند شد. ناتو همچنان اقدامات دیگر مثلا مطالعه بهتر گذشته افراد و ضمانت رهبران محلی در مورد شخصیت افرادی که در صفوف نیروهای امنیتی افغان جذب می شوند را جدی تر ساخته است. حکومت افغانستان ماه گذشته گفت سابقه 350 هزار نیروی افغان را که قبلا در صفوف اردوی ملی کار می کنند بررسی دوباره می کند تا بدین وسیله از حملات احتمالی بر نیروهای خارجی جلوگیری گردد. مقامات آمریکایی به روز یکشنبه گفتند به دلیل همین حملات داخلی آموزش هزاران نیروی پلیس محلی و واحدهای خاص افغان را موقتا متوقف می سازند. آقای راسموسن در مورد یک حل سیاسی معضله افغانستان گفت نمی‌داند که طالبان واقعاً علاقمند یک حل سیاسی می باشند یا خیر، ولی ابراز داشت به تلاش‌ها برای رسیدن به یک حل سیاسی بر رهبری حکومت افغانستان باید فرصت داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در میان 4 عضو جدید نامزدان معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی به 3 وزارت و ریاست امنیت ملی، یک تن آنان متهم به نقض حقوق بشر می‌باشد. اسدالله خالد نامزد رئیس معرفی شده برای ریاست امنیت ملی افغانستان از سوی دیدبان حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر می باشد. از سوی دیگر مسئولین سازمان حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر درباره مسئولیت جانشان اطمینان حاصل نمایند حاضرند تا اسناد و مدارک زیادی را در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان افشا نمایند. اما مقامات حکومت افغانستان اتهامات وارده علیه اسدالله خالد نامزد رئیس معرفی شده ریاست امنیت ملی را رد می کنند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
سازمان‌های حقوق بشر در افغانستان در مورد اتهامات وارد شده بر اسدالله خالد مبنی بر نقض حقوق بشر با احتیاط سخن می زنند. قبل از آن که اسدالله خالد از سوی حکومت افغانستان رسماً به حیث نامزد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان معرفی شود، سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان خواسته بود تا از انتخاب اسدالله خالد به عنوان رئیس اداره امنیت ملی افغانستان منصرف گردد. در اعلامیه آمده است زمانی که آقای خالد به حیث والی قندهار وظیفه اجرا می‌کرد مرتکب نقض حقوق بشر شده است. به اساس اعلامیه سازمان دیدبان حقوق بشر، آقای خالد در بین سال‌های 2005 و 2008 میلادی در قندهار زندان شخصی داشته و افراد تحت فرمان وی زندانیان را شکنجه می‌کردند. مسئولین سازمان حقوق بشر افغانستان در تبصره به اتهامات آقای خالد به گونه مشخص اشاره نمی کنند، اما می گویند که افراد دیگر نیز وجود دارند که به نقض حقوق بشر متهمند، اما در حال حاضر مشغول ایفای وظیفه در پست های دولتی اند. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر در افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما نه تنها در مورد تنها اسدالله خالد نگرانی داریم، ولی در مورد همه ما نگرانی داریم. حکومت یا در دولت بسیاری افسال اسدالله خالد هستند که تا هنوز اونا وظیفه اجرا میکنه، عمل کار میکنه. باید دیدبان حقوق بشر در مورد همه ناقضین حقوق بشر که در چارچوب دولت هستند باید نظر خود ابراز بکنه و نگرانی خود نشان بده. ما در مورد همه نگرانی داریم.
آقای لال افزود که اگر آنان در مورد مسئولیت جانشان اطمینان حاصل نمایند، حاضرند تا اسناد و مدارک زیادی را در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان افشا نمایند. اسدالله خالد قبل از این که به حیث نامزد رئیس اداره امنیت ملی معرفی گردد، به حیث والی غزنی، والی قندهار، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و در کنار آن به حیث رئیس امنیه حوزه جنوب افغانستان ایفای وظیفه نموده است. تلاش کردیم تا در مورد اتهامات وارد شده با آقای خالد با کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز صحبت نماییم، اما مسئولین این کمیسیون از تبصره در این مورد خودداری نمودند. در این حال مقام‌های حکومت افغانستان اتهامات وارده با آقای خالد نامزد رئیس اداره امنیت ملی را کاملا رد نموده و میگویند که کمیسیون حقوق بشر نیز در مورد آقای خالد با آنان اطمینان داده است. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
اینکه دیدبان حقوق بشر آقای اسدالله خالد نامزد رئیس امنیت ملی افغانستان را متهم به نقض حقوق بشر کرده بود و هیچ اسناد و شواهد موثق را اونا ارائه نکردند، بنابراین حکومت افغانستان این ادعا را بی‌مورد می‌داند. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اتهامات را که از سوی دیدبان حقوق بشر به آقای خالد وارد شده او رد کرده و گفته به قضیه که دیدبان حقوق بشر اشاره کرده، او قضیه در سال 2007 توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رسیدگی شده و هیچ مشکل وجود نداره.
گفته می شود که اسدالله خالد سر از روز دوشنبه به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان به کارش آغاز نموده است. به اساس گزارش ها آقای خالد به زودی جهت گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی خواهد شد.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان این بیانات کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را رد کرد که گفت رئیس این اداره و سرپرست وزارت دفاع افغانستان از قرارداد مربوط به البسه وزارت دفاع میلیون ها دلار می‌خواستند. عزیز الله لودین بر رادیو آزادی گفت همایون رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه خود در داوطلبی این قرارداد دخیل بوده و می‌خواست از آن پول گزافه کسب کند. رئیس امور دفاعی ولسی جرگه عزیزالله لودین و سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری میبخشین رئیس امور دفاعی ولسی جرگه عزیزالله لودین و سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری را متهم به فساد اداری نموده، گفته است که این دو مقام به لوی سرانولی معرفی شدند. زرگونه منگل جزئیات این قضیه را دنبال کرده است.
عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان این بیانات رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را رد کرد که گفته است آقای لودین از یک قرارداد مربوط به البسه وزارت دفاع 16 میلیون دلار می‌خواست. عزیز الله لودین دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی این اتهامات را بی اساس خوانده و امایون امایون رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را متهم کرد که در داوطلبی این قرارداد دخیل بود و می‌خواست از آن پول بگیرد. لودین گفت به ما قبلا معلومات رسیده بود که یک وکیل پارلمان از این قرارداد پول می خواهد و داوطلبی این قرارداد را تحت نفوذش قرار داده است.
بر ما یک اطلاع آمد که در قرارداد کالای وزارت دفاع بعضی چیزهایی هست که باید بررسی شود. ما نماینده خود روان کردیم، رئیس دفتر ما آقای فیروز اینا رفتن به داوطلبی. اونجا که رفتن دیدن که امیر رئیس کمیسیون دفاع ملی آقای همایون در رأس تمام جریان داوطلبی بوده و تمام مجلسی اداره میکرده. این از اونجا داوطلبی رو دیده که مخشوش است و اینجا اعمال نفوذ میخواه صورت بگیره، مجلسی ترک کرده. از وزارت دفاع می یک مکتوب به دست ما آمد که یکی از رئیسای محترمش نوشته که در اینجا اسلحه آورده شده در مجلس و اینا. این ما رو مشکوک ساخت. ما گفتیم خوب به دواره به داوطلبی بره. اینه که مسئله جریان در اینجا ختم شده بر ما.
امایون امایون رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه دیروز در شورای ملی آقای لودین و سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری را متهم به فساد اداری نموده گفت این دو نفر را به لوی سالنوالی معرفی کرده است.
ما رسمان خود آقای لودین و نظری صاحب سرپرست وزارت دفاع را به لوی سالنوالی معرفی کردیم. ما اسناد کافی در دست داریم که آنان با هم معامله انجام دادن. تمام این اسناد در نزد ما است. آنها تقریبا در بدل 16 میلیون دلار می‌خواستند این قرارداد را دوباره فسخ کنند.
قرارداد بیرت فسخ کی؟
لودین این را جدا رد کرد که گویا می‌خواست از این قرارداد پول بگیرد. او گفت هنگامی که در مورد فساد موجود در این قرارداد شک بر شدند، بر اساس قانون این را لازم دانستند که این قرارداد برای بار دیگر به داوطلبی قرار گیرد. آقای لودین همچنان گفت اعضای ولسی جرگه باید بر عملکردهای حکومت نظارت کنند، نه اینکه خود در داوطلبی قراردادها شرکت نموده یا ریاست داوطلبی ها را به عهده گیرند.
ما حق داریم هر جایی که ببینیم که اعمال نفوذ بشه یا در اینجا کدام دسیسه بازی است بگوییم که خب این قرارداد درست نیست، دوباره داوطلبی کنیم. به اون داوطلبی که اینا ما را متهم میکنن، من اسم تو کجا رو خود گرفتی؟ خود شد از این. من تعجب کردم بگه اول نماینده های شورا چرا بیان به مجلس داوطلبی؟ حق نظارت بر اعمال انجام شده حکومت دارن. میکرد اختصاص مجلس بیان که ما قرارداد ها میگینیم اینجا سر میکنیم. چه باز بیان ریاست از اون مجلس داوطلبی رو بکنن.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اتهامات وارده کمیسیون دفاعی که ولسی جرگه بر سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری را رد کرد. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان در این اواخر به شخصیت خبرساز رسانه ها بعد از آن مبدل شد که چندین مقام دولتی را به فساد و اختلاس متهم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نخستین جشنواره فیلم‌های هنری و مستند افغانی که توسط جوانان نوکار افغان ساخته شده اند برای دو روز در کابل برگزار گردید. مسئولان برگزاری این جشنواره می‌گویند که در جریان دو روز 11 فیلم مستند را جهت نقد و بررسی به نمایش می‌گذارند. همزمان با راه اندازی این جشنواره، مسئولان افغان فیلم از حکومت به خاطر بی‌توجهی در قسمت رشد و انکشاف سینما در کشور انتقاد کرده‌اند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان برگزاری جشنواره فیلم‌های هنری مستند افغانی می‌گویند که این برنامه را به هدف تشویق و حمایت از فیلمسازان جوان افغان برای انداختند. آنان می‌گویند که این برنامه را تحت نام جشنواره فیلم یونیک به همکاری مالی چندین کشور اروپایی برگزار کردند. این جشنواره فیلم‌های مستند افغانی به روز دوشنبه با نمایش فیلم کوچه خرابات در تالار لیسه استقلال شهر کابل آغاز گردید و برای دو روز ادامه دارد. ابراهیم هوتک مسئول فرهنگی گویتا اینستیتیوت یکی از مسئولان برگزاری این جشنواره میگوید که در این جشنواره 11 فیلم هنری و مستند به نمایش گذاشته می شود.
جشنواره کوتاه دو روزه امروز ما که آغازش از برنامه جشنواره فیلم یونیک مسمار شده که سوژا کاملا افغانی بوده. موارد خیلی مختلف وجود داره، 11 فیلم در 11 موضوع مختلف میچرخه و پر شده به حساب، از کوچه خرابات گرفته تا فیلم های هنری مانند بایسیکل یا پلانگ پرزای و فیلم انیمیشن تحت یک نام یک آرزو.
همزمان با برگزاری جشنواره فیلم های افغانی، مسئولان افغان فیلم میگویند که طی چند سال گذشته در قسمت انکشاف صنعت سینما توجه صورت نگرفته است. مسئولان این اداره در این قسمت حکومت افغانستان را متهم به بی‌توجهی میکنند. ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم گفت:
ما دولت افغانستان سر کرده تقاضا داریم که افغان فیلم کمک کنه که ما فیلم بسازیم. سناریو بسیار زیاد داریم، سناریو بسیار خوب. ما را دولت افغانستان باید کمک کنه که فیلمسازای افغانی نرند بیرون از افغانستان، برای فیلمای افغانی خود سرمایه خارجی را جذب کنه.
هرچند مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد این اظهارات مسئولین افغان فیلم چیزی نگفتند، اما از برگزاری چنین جشنواره‌ها استقبال کردند. آنان میگویند که افغان‌ها با نمایش فیلم‌های مستند در بخش نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و خبرنگاران میتوانند حقایق را به صورت مستند به مردم نمایش بدهند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا کنون چندین بار فیلم‌های مستند افغانی در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شده است.
از راه اندازی نخستین جشنواره فیلم های هنری و مستند افغانی که توسط جوانان نوکار افغان ساخته شده اند شنیدید. در این میان شمار از زنان ممثل افغان از افزایش روز افزون تهدیدهای امنیتی در برابرشان نگرانند. آنان میگویند که به تازگی چندین زنی که در بخش تمثیل در رسانه‌های تصویری کشور کار می‌کنند از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شده‌اند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در روزهای عید دختری به نام بنفشه که در یکی از درامه‌های تلویزیونی نقش بازی کرده بود از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. در این حال کمیسیون حقوق بشر با تأیید افزایش تهدیدهای امنیتی علیه زنان میگوید که تاکنون 4 زن ممثل به این کمیسیون از تهدیدهای امنیتی شکایت کردند. شرح این خبر را در گزارش از جمشید حبیب میشنوید.
افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر هنرپیشه‌های زن در کشور نگرانی‌های را در میان کمیسیون حقوق بشر و فعالان حقوق زن در کشور به وجود آورده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که شمار از زنانی که در بخش‌های تمثیل و کارهای هنری در رسانه‌های تصویری کشور فعالیت می‌کنند با تهدیدهای امنیتی مواجه شده‌اند. یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست دو تن از ممثلین اند که از تهدیدهای امنیتی در برابرشان ابراز نگرانی می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این که چگونه تهدید می شوند چنین می گویند:
اما مشخصا گفتن نمیدن که افراد اشخاص کی بودن که مرا تهدید کردن. مثلا حتی دختر کوچه، دختر همسایه ما که به اصطلاح در کوچه جای ما زندگی میکنن، حتی او را استاد کردن، برش گفتن که مثلا تو افرای نمی خانم صحبت نکو، اگر تو افرای دیگر نمی سلام علیکم میکنی ما تو را میکنیم برای از تو را میکنیم.
خوشمانه نه کدوم روزی نمیگیم نمیمانیم ات کدنی جده روی میزه نمید کرد میتوال از دو دیگه پار دزن کشش که کی آزیجه برای ای که ما دیگه وقت به کچه نمیانم بخدا میزه نمید که بازم فرض مثال از منطقه برامدیم.
سحر پلنیان یکی دیگر از دختران جوان ممثل است که در برنامه‌های تلویزیونی با عنوان ممثل کار می‌کند و اکنون این دختر جوان به خاطر تهدیدهای امنیتی در مکان نامعلوم پنهان شده است. وی چند روز پیش در تماس با رسانه‌ها گفته بود که وی از سوی افراد ناشناس مورد تهدید امنیتی قرار گرفته و جانش در خطر است. همچنان در روزهای عید یک دختر به نام بنفشه که در یکی از درامه‌های تلویزیونی نقش بازی کرده بود در مربوطات حوزه ششم شهر کابل با ضربات چاقو به قتل رسید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تایید افزایش این گونه نگرانی ها میگوید که تا اکنون 4 ممثل زن به خاطر تهدیدهای امنیتی به این کمیسیون شکایت کرده اند. دکتر سریا صبرنگ کمیشنر بخش حمایت از حقوق زن در صحبت با رادیو زودی گفت که آنان به خاطر حل این مشکل پالیسی را ایجاد کرده اند. وی همچنان گفت که به خاطر رسیدگی به مشکلات خانم هایی که با همچو تهدیدها روبرو اند شماره های مخصوص تلفن را در اختیار آنان قرار داده اند.
متاسفانه که تعداد خانمایی که تعدید میشن اینا کم نیستن و تعداد حتی مجبور شدن افغانستان ترک بکنن. تعداد امروز اسیر هستن به زیرخانه های منزلشان اونجا مخفی هستن. یعنی عمل مستقیما حقوق زنان و حقوق بشری زنان تعدید میکنه، مانی پیشرفتشان، مانی فعالیت هایشان در عرصه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میشه که این واقعا باعث نگرانی کمیسیون هست.
اما مسئولان امنیتی میگویند که بیشتر تهدیدهای مطرح شده از سوی برخی از ممثلین خود ساخته بوده و گاه هم بنابر مشکلات شخصی و خانوادگی می باشند. ظاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که برخی از ممثلین به خاطر رفتن به خارج از کشور تهدیدهای دروغین را به خود نسبت داده و آن را منعکس می سازند. و ای در ادامه حرفهایش گفت
بعضی ها میان چی منرکش هستن یا چی به سمت مطبوعات یا به بخشای دیگه غیر از مطبوعات هم زیاد است از چنین موارد. اینا میان که ما تعدید شدیم، جدیدن تعدید شدیم، جان ما در خطر است، از این تلفون از این تلفون به ما زنگ زده شده. بعد از یکی وقت ممضی میشه تحقیقات ادامه پیدا میکنم بالاخره معلوم میشه که تعدیدات درست نبوده. تاسفانا تعداد زیاد از یا دروغ میباشه. بعد یک روز دو روز یا پنج روز بعدش میان به ما مراجعه میکنن که ما خود روز پیش با شما مراجعه کرده بودیم که ما تعدید شدیم. حال امیر تصدیق کنیم که به یکی از سفارت ها ما مراجعه کردیم، میخوام خارج کنیم.
اما شما را از فعالان حقوق زن با اشاره به کشته شدن دختر جوانی که به حیث ممثل در یکی از تلویزیون‌های شخصی کار می‌کرد گفتند که تهدید علیه زنان ممثل موضوع عادی نیست. این فعالان همچنان از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل به صورت جدی اقدام کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در 30 باقی مانده این برنامه دو پروگرام را میشنوید. نخست توجه کنید به پروگرام رنگهای زندگی که به تعقیب آن مجله فرهنگی نشر میشود.
رنگ های
زندگی.
میشه شما خودم معرفی کنید؟
حتماً.
چی مفروشین؟ دکان چی است؟
دکانی است که ظرف خانه است، سیمسوری است، دیگه سامان بازی اطفال است، هر چی داریم 88 رو به قیمت شده است.
چطور 88 رو به قیمت موندین؟
یه طور از خوب به مشتری جور کردیم که جگره ندارن. هر کی میایم به دل خو هر چی خوش میکنه 88 رو به قیمت شده است.
به نظرتون چطور 88 رو به شما مفروشین؟ ارزان است؟ مردم زیاد میخرن؟
بله، یا ارزان است اگه از بازار کنم. مثلا یک درجن قوری رو میته در بازار 2500-300. مهمتیم 170 رو پم.
راضی هستین از کارتون؟
بله.
تو کدام روز شده که مثلا بیاین از مشتری ها چیز ببرن پس دوباره سرتون بیارن؟
بله. مشتری ما کس از دکان ما سودا میخرن. میگیمش که بیادر چک کو، هر چی خوشت می بگی. پس گشتگ می تبدیل ندارن. به خاطر چی گویی شیشه ای است کنه؟ درام میره میده میکنه پس می میگه تو اون از زیر بده. ما از خاطر می پیش از پیش چک کنم بگی.
تو کدام روز شده که پس بیارن؟ مثلا چی برتون آوردن؟
مثلا عطر آوردن، مثلا پیاله را پس آوردن، غوری را بردن مایده کردن پس آوردن که میگم مایده است.
چطور باز برشان تبدیل کردین؟ چی
غوری دیگه تبدیل کردین برشان؟
جنگ نکردین؟
جنگ نه، خودشان دعوا کردن دیگه. ما می یک تا گفتیم دیگه بخیر.
خب از زندگی شخصیتون بگوین، چطور از زندگی شخصی عروسی کردین؟ خوش هستین از زندگیتون؟
دیگه از زندگی شخصی خودم عروسی کردیم، خوش هستم از زندگی خودم.
چی زیاد سر کار و بارتون تاثیر میگذاره؟
در کشور ما کارومی باشه خرید فروش خوب است. که مثلا اگه نارومی باشه کس بازارم نمیبره، فامیلی دیگه کس ایتیچی و دل گردام نمیکنه که میگه خودش که نمیتونه ظرف چی کنه یا دیگر چی کنه. مرامی که باشه هر که هرچی میخرم.
چی آرزو دارین؟ چی هدف دارین؟
آرزو داریم که کشور مرامی شد دیگه، از جنگ جنجال کشور مرامی شد بهتر است.
سلامت، زنده باشین.
تشکر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان به صورت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی‌اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی‌ها را سریع و ایام ناخوشنودی را بدی تلقی می کنیم. کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است. این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری بجا نداریم. هر آنچه را که گویا به ضرر ماست در استعاره فلک را، دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است، در حالی که خود نتوانسته ایم در زمره پسندیده های او داخل شویم. پس از ماست که بر ماست. سلام علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با سپری شدن یک هفته با مطالب متنوع در خدمت شما هستم. در این هفته رمان را شرح می کنیم. مقاله سایه روشنهای نام مستعار در رسانه‌های افغانستان را می خوانیم و اینکه آیا مشکلات هم باعث نجات می شود چیزی خواهیم گفت. نخست توجه کنید به خبرهای فرهنگی که فروزان حبیبزاده آن را می خواند.
کار ساختمان دوباره مقبره علی شیر نوایی در ولایت هرات به روز یکشنبه آغاز شد. احسان سروریان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به خبرنگاران گفت که مقبره علی شیر نوایی در جوار مقبره گوهرشاد بیگم و سلطان حسین بایقرا در باغ زنانه شهر هرات به مصرف بیش از 3 میلیون افغانی از خزینه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. مقبره علی شیر نوایی وزیر دوره تیموریان در سال 1382 هجری در زمانی که محمد اسماعیل ولی هرات بود به هدف بازسازی تخریب شد، اما ساختمان دوباره آن تا حالا صورت نگرفته است. در عین حال داوود شاسبا ولی هرات گفته است که 90% آبدات تاریخی در این ولایت وضعیت خوبی ندارد و اگر به گفته او در زمینه توجه جدی صورت نگیرد، این آبدات تاریخی با ارزش تخریب خواهند شد. قلم را که قاضی امان‌الله خان با آن سند استرداد استقلال افغانستان را امضا نموده بود به وطن انتقال یافت. رئیس جمهور کرزی این قلم را که در نزد خانواده امان‌الله خان بود طی یک مراسم خاص به عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تسلیم نمود تا به صفت یک اثر مهم در موزیم ملی نگهداری شود. به گزارش آژانس باختر در این مراسم خانم هندیه دختر قاضی امان‌الله خان از جانب خود و برادرش احسان الله اظهار خرسندی کرد که قلم را که توسط آن سند آزادی افغانستان امضا شده است، یک بار دیگر در خاک افغانستان است. و مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات از کندنکاری و حفریات خودسرانه ساحات باستانی از سوی مافیای آثار تاریخی ابراز نگرانی می کنند. ایام الدین اجمل آمر آبدات تاریخی هرات می گوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی ها موقعیت دارد مورد کندنکاری های خودسرانه خود قرار می دهند. و گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق به خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری می‌کنند. قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سال‌های اخیر بوده است. آمر آبدات تاریخی هرات می‌گوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات به بیرون از کشور انتقال می‌دهند. آقای اجمل گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی ها نمی توانند از وضعیت آبده های تاریخی آن مناطق دیدن کند. به گفته مسئولان آمریت آبده های تاریخی هرات، این ولایت با داشتن بیش از 680 آبده و ساعت باستانی در ردیف نخست و ولایت بلخ، غزنی و بامیان در ردیف های بعدی قرار دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله معرفی قصه گونه ها در این هفته در مجله آزادی وقت آن رسیده که رمان را معرفی کنیم، چون که در هفته های قبل تا حد توان به معرفی و تعریف حکایت و افسانه جرأت کردیم و از تاریخ ایجاد این ژانرها گفتیم. و اما در این شماره از مجله آزادی منیژه دیوه به شرح رمان که بخش انکشافی داستان است می پردازد.
بیایید بدون تکلف و مشرح به تعریف رمان بپردازیم. رمان کلمه فرانسوی است به معنای داستانی که به نثر نوشته شود و شامل حوادث ناشی از تخیل نویسنده باشد و آن اقسام دارد. رمان آموزشی که داستان است شامل مطالب علمی، طبیعی و فلسفی. رمان پلیسی که داستان حاکی از حوادث مربوط به دزدی، جنایت و کشف آنها توسط کار آگاهان زبردست. رمان تاریخی داستان است که اساس آن مبتنی بر وقایع تاریخی باشد و رمان عشقی داستان است که شالوده آن بر عشق نهاده باشد. رمان در زبان فارسی دری مترادف نوول در زبان انگلیسی است. علت وارد شدن کلمه رمان به جای کلمه نوول به زبان دری را می توان در قرابت مناسبات و ارتباط بیشتر متکلمین زبان دری به غرب و آگاهی از آثار نویسندگان غرب و تقلید از جذابیت و شکل جدید رمان می توان عنوان کرد. اما محسن سلیمانی مترجم کتاب رمان چیست از رمان این تعریف را دارد. اصطلاح رمان به نوشته های بسیار گوناگون اطلاق می شود که تنها وجه مشترکشان در این است که مفصلند و منصور و داستانی. رمان از این جهت که روایت است مبسوط از داستان کوتاه و نیز داستان بلند که طولانی تر از داستان کوتاه است تمیز داده می شود. حجیمتر و مفصلتر بودن رمان اجازه ورود به شخصیت‌های بیشتری را می دهد و از این رو طرح پیچیده تر و محیط اجتماعی آن پرتحول تر است. علاوه بر این رمان بیش از داستان کوتاه یا بلند دست نویسنده را در کنکاش، مداوم و ظریف شخصیت‌ها را باز می‌گذارد و به همین دلیل سبک و اسلوبی که نویسنده انتخاب می‌کند باید تمرکز یافته تر باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
تعریف رمان از تعریف قالب‌های دیگر ادبی همچون شعر و نمایشنامه بسیار مشکل‌تر است. رمان نویسی در انگلستان در قرن 18 پا گرفت و این در دوره‌ای بود که تعاریف سنتی در مورد قالب‌های دیگر ادبی مثل شعر و نمایش بسیار جا افتاده بود و رمان با تمایل قوی بر ضد تعارف رسمی به میدان آمد. رمان از آن رو ساختمان پیچیده ای دارد که مفصلتر از شعر است و اشکال متنوعتری از زندگی را موضوع کار خود قرار می دهد. همچنین خوانندگان متفاوتتری را جذب می کند. سلیمانی به این باور است که رمان امروز احتیاجات، سلیقه ها و سبک های جدید را برآورده می کند. گرچه رمان مطمئناً تا حدود طبقه متوسط و کتابخانه قدیم خود را از دست داده است. ساختار رمان ارتباط بین دو نظم است: نظم عددی صفحه ها و نظم زمانی وقایع. ضمناً رمان روایت است که از حوادث در طول زمان انجام می پذیرد. ساده ترین ساختار برای رمان ساختار است که در آن هر دو نوع نظم بر هم منطبق شوند، یعنی اولین حادثه در کتاب همان واقعی مهم است که پیش از همه روایت می شود. رمان نویسان خود محصول دوره و زمانه و جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند. این گفته روشن می کند که با تغییرات جامعه رمان نیز تغییر می کند و شکل تازه‌ای به خود می گیرد. کارلوس فوئنتس در آغاز مقاله سروانتس و نقد خواندن می گوید: اگر از من بپرسند عصر جدید از چی زمان آغاز شد، میگویم از آن زمانی که دن کیشوت لامانچا در سال 1605 میلادی دهکده خود را ترک گفت، با میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آن چی او درباره اش خوانده شباهت ندارد. با عبارت دن کیشوت همان من تنها یا انسان مدرن است که از نیروهای غیر بشری و حمایت‌های اساطیری بهره‌ای ندارد و خود باید به تنهایی به مبارزه با دنیای برخیزد که با او بیگانه است. در قرن 18 کلمه رمان نثر متنی روایتگر و داستانیست که در قالب بیشتر برای اشاره به قصه های کوتاه در مورد عشق و توطئه به کار می رفت. در 200 سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهمترین اشکال ادبی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیده اید که مشکلات سبب نجات شود که در نخست به آن متوجه نمی شویم. روایتی را از مجله آنلاین با اختصار بدری فریبا واحدی به شما نقل می کند.
یک دهقان یک مرکب داشت و هر روز کار خود را با آن سهولت می بخشید. اتفاقا این خر نادان در چای بدون آب افتاد و صاحبش از کشیدن آن عاجز و به مصلحت بزرگان محتاج شد. مردم جمع شدن نتوانستند این الاغ را از چا بیرون کنند و تصمیم گرفتند برای اینکه این حیوان زجر نکشد بالای مرکب در چا خاک بریزند تا زودتر بدون مرگ تدریجی جان بدهد. مردم با هر وسیله داشتند بر سر خر خاک می ریختند و اما مرکب بیچاره پی در پی خاک بالای سرش را می تکند و سم خود را بالای خاک جمع شده می ماند و مردم دی همین طور به زنده به گور کردن مرکب ادامه می دادند و الاغ هم به تکان دادن و بیرون خاک بالا شدند تا اینکه ذخیره خاک به لبه چا نزدیک شد و خر با یک خیز بیرون جست و روستایان از این کار حیرت زده شدند.
زیاد شنیده و خوانده ایم که نویسنده ها مقاله های سیاسی و انتقادی خود را با نام های مستعار می نویسند و همه می دانند که هدف از انتخاب نام مستعار گمراه سازی خواننده و به خصوص فرد یا افرادی که از اعمال ایشان نقد صورت می گیرد و یا هم هدف نویسنده بزرگان جبار و پرآوازه صاحب قدرت هست که به خاطر حفظ جان خود به استفاده از نام مستعار در متن نوشتاری می پردازد. در گذشته شمار زیادی از منتقدین و هجوگویان در عدم کشف نام مستعارشان جان به سلامت برده و چنین شده که مانند قصه امیر تیمور ملا نصرالدین و مرکب، یا مرکب مرده یا ملا یا اینکه امیر تیمور فراموش خاطر می شوند. اما این سنت نیز فراز و نشیب های خود را داشته است. نویسنده معاصر صبورالله سیاسنگ در مقاله‌ای با عنوان سایه روشنهای نام مستعار در رسانه‌های افغانستان بیشتر و خوبتر از دیگران به ایضاح این مطلب پرداخته که فرخنده احمدی آن را بی کم و کاست به شما تقریر می کند.
پناه بردن در سایه نام مستعار پیشینه دراز دامنی دارد. پذیراندن و یا برگزیدن نام دیگر برای پوشانیدن سیمای راستین سده های پیشین در دستگاه ارتش و پلیس یونان باستان آغاز شد و آرام آرام به گستره های سیاست و فرهنگ ریشه دواند. 200 سال پس این در جهان و از آن میان 80 سال گذشته در افغانستان کارگیری نام مستعار گراف پیشرونده را نشان می‌دهد. این پدیده با نگاشتن یادداشت‌های سیاسی رخ نموده و از آنجا به حریم ادبیات سپس اداره استخبارات نظام سلطنتی و در فرجام به سازمان‌های چپ سیاسی و چندین گوشه دیگر زندگی راه گشود. با یگانی رسانه ها می نمایاند که نخستین مستعار نویس افغانستان عبدالحی حبیبی بوده است. نام برده در سال 19 اندکی پس از به تخت نشستن محمد نادرخان به نکاح وی برخاست و در نشریه افغانستان چاپ لاهور یعنی پاکستان امروز 4 پی هم به نام مستعار پریشان نوشت. می گویند تا کشته شدن شاه در سال 1933 پریشان را نشناختند. کاربرد این نام 1 پس از مرگ محمد نادرخان پایان یافت. از گوناگونی پردازها و دیدگاه‌های حبیبی برمی آید که وی به گمان زیاد چندین نام مستعار دیگر نیز داشته و چه بسا که شماری از آنان تا کنون ناشناخته باشند. پناه گزیدن به نام مستعار همواره با ترس از نظام حاکم و رویارو شدن با پیامدهای زیانبار آن پیوند ندارد. گاه حراس از مردم خطر بزرگتر پنداشته شده است. مخلص زاده در عرصه ادبیات نخستین نمونه این ماجرا به شمار می رود. در میان دهه 1940 داستان نویس به نام مستعار مخلص زاده در رسانه ها پدید آمد. این نویسنده که توانست آدم مرگ نامش را پنهان کند محمد هاشم شایق افندی است. او سروده ها و نوشته هایش را به نام راستین چاپ می کرد ولی نمی گذاشت داستان هایش نشانی از شناسنامه خودش داشته باشد. مخلص زاده وامی بود از تخلص داماد محمد یعقوب مخلص پدر محمد هاشم شایق افندی. در نیمه پسین دهه 1940 داشتن نام مستعار در اداره استخباراتی ضبط اخبارات یا ضبط احوالات اجباری گردید. کمبود اسناد دسترس در این بخش زمینه بررسی و پژوهش را تنگ ساخته است. شماری از کارمندان پلیس پنهان از آغاز تا کنون از سوی مردم با القاب چون نامگیرک مخبر، چارکلا، شیرکش، جاسوس، گردپای، ناشکن، راپورچی و لشمانیا که نمی شود آنها را نام مستعار دانست یاد می شوند. در کلیت می توان گفت دهه 1950 سالهای رویش، دهه 1960 روزگار شگوفایی و دهه 1980 دوران کاهش نامهای مستعار در رسانه های افغانستان است. شماری از مستعار نویسان 70 سال پسین این هایند که با اختصار از مقاله از تنی چند از ایشان بر سبیل نمونه یاد آوری می کنیم. در سیاست و نگارش های سیاسی محمد هاشم میوانوال با اسم مستعار پردیس، محمد موسی شفیق کاموال، عبدالحی حبیبی مهاجر افغان، سید قاسم رشتیا، سید الیوسف زی، نور محمد ترکی، سورگل و نظرزاده، سلیمان لایق سپینتمان، طاهر بدخشی بابک، محمد قدیر ترکی، چهار دیوال، دکتر ظاهر تنین شمشاد، زلمه همت ناجو و دکتر صدیق فاخته. دوم، در ادبیات آفرینشی و پژوهشی یا تاریخی عبدالغفور روان فرهادی با اسم مستعار خدایار کابولی ظاهر شده است. محمد رحیم الهام با مخفف ام ام، محمد آصف آهنگ، عیسی کابولی، محمد شاه واصف باختری، دانیال حافظی و عباس آتش، محمد اعظم رهنورد زریاب، ناب و زر، صدیق روحی، حسین زاده، دکتر اکرم عثمان برمک کابولی، مازیار خراسانی و کوزگر و صبور سیاه سنگ، اجرالاسود و سیگما. سوم، در طنز و کارتون عبدالرحیم نوین با اسم آی گل بیخار، ترجمان و بادنجان بد ظاهر شده است. جلال نورانی با اسم آی جیمنون، گل سیب، گل بدست و پودری ظاهر شده است. شیدا و صبور سیاه سنگ، پلاتین، اجرالاسود و سیگما و 10 دیگر. علی از غربشیر هروی، ناظر خزر و هروی و مفلوق الشعرا، عبدالاحد اشرتی چوکیدار، ظاهر ایوبی شمس الله شله و گل آقا پتونی. در موسیقی عبدالرحیم محمودی با اسم ساربان ظاهر شده است. محمد صادق فطرت با اسم ناشناس، زیا قاری زاده با اسم مستعار کبوتر، حمیده با اسم مهوش، نوریه با اسم پرستو، زهره با اسم هنگامه، مومن بیلتون غلام دستگیر. نام های مستعار بالا رفته رفته یا تخلص هنری شدند یا جانشین نام های اصلی هنرمندان یاد شده گردیدند. آیا نام مستعار گزیدن نشانه بزدلی است؟ درست‌ترین پاسخ به این سوال آره و نه خواهد بود. پنهان شدن در پشت نام دروغین اگر پای استادگی در برابر نهادها یا نیروهای خودکامه در میان باشد، راهکارهای سیاسی را کم خطر و هموارتر می سازد، زیرا چنین کسی با آسانی شناخته و پیجویی نمی شود.
پرداختن به کارهای آموزشی، پژوهشی و آفرینشی از نگاه روشنگری رشته چندانی با نام‌های راستین یا مستعار نمی‌یابد. در چنین موارد گفته‌ها اهمیت بیشتر از گوینده‌ها دارند. با بیان دیگر، سخن درست خوشایند است از هر خامه و هر زبانی که باشد. آنچه هم از ارزش نوشتن می‌کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می‌سازد، نقد نگاری یا انگشت گذاری از سنگر نام مستعار است. این شگفت که تازه ادبیات انتحاری نامیده می‌شود، از سوی زاده ترس از رویارو شدن با دیگران است و از سوی دیگر نمایانگر باور نداشتن به خود. نقدی که با پشتوانه آگاهی و نیات بهبود و سازندگی فراهم نشده باشد، نویسندهش را وادار به پنهان شدن می کند. با باور سیاه سنگ، آنچه هم از ارزش نوشتن می کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می سازد، نقد نگاری از سنگر نام مستعار است. این گروه که هرگز از سوی جامعه ادبی جدی گرفتن نمی شوند، زیستنامه کوتاه دارند و پس از چند تلاش ناکام خاموشی پیشه می کنند و یا به ژرفای فراموشی می روند و یا به نام مستعار دیگری چهره می افروزند. در پرتو فراگیر شدن اینترنت و رسانه های خودگردان، دو دهه 1990 و 2000 را می توان 20 سال فوران فزاینده نام مستعار در افغانستان دانست. شمار فراوانی از سرود پردازان، هنرمندان و نویسندگان در رسانه های چون وبلاگ، سایت فیسبوک، تویتر و غیره در پناه نام مستعار می نویسند. تنی چند از مستعار نویسان نامور و پرکاری که در 10 سال گذشته پیوستن نوشتند. 1. در گزارشگری پرتو نادری با اسم علی سینا، رزاق مامون، احمد آرمان و نسیم فکرت، سهراب کابولی. در تنز کاک تیغون، ماما وردکی، زبان دراز، صمد سارم، اکا مردان قل، ابراهیم در هم بر هم، عارف قرچه، مالی خولیا، تافته و غیره. 3. در آفرینش و پژوهش پی گل مراد، حلامیس، دای فولادی، سرمه سمنگان، خورجین غم، چراغ، راغ، زاخچه، سمن، الجبره، برف، سودان، اگری تاکس، 13 و دیگران. شاید رندانه ترین شیوه نام مستعار گزینی همانا نوشتن به نام راستین کس دیگری باشد. در این گزینه نویسنده اولی هوشیارانه در پشت پرده نهان می شود و شخصیت حقیقی دومی در نقش سپر و نمود می کند که آنچه به چشم می خورد نوشته خودش هست. این شگفت که آشکار و پنهان شدن همزمان است، در نیم سده پسین نمونه های چشمگیر دارد. شایان یادآوری است که نوشتن به نام مستعار از سوی بانوان افغانستان کارگرد چندانی نداشته است. پس از مریم محبوب که سالهای پیشین داستانهای به نام دخت خان آبادی نوشته بود، شمار دیگران هرگز بیشتر از 3 نخواهد شد.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خسو خوری ما تشخانت کو، خسو خوری